اطلاعاتی تاجیکستان و جهان را استودیو مرکزی رادیو زودی شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالو گلخوجه هستم. سلام. در برنامه خبری 1 فوریه این موضوع ها را داریم. دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه رئیس حزب منشوده نهضت اسلامی محی الدین کبیری را در غیبش شروع کرده است.
نسبت رهبری حزب پرونده جنایتی تفتیش گردید و مورد بررسی در سود عالی قرار دارد به طور مخفی.
آرمان عملی می شود. شرکت مسئول بنیاد نیروگاه راغون وعده داد که در ماه نوامبر امسال اولین چرخه آن به کار می دراید. و رنگ بین و حال پور صده ها کارمندی سابق و اکنون بازنشسته توجیک آزاد مدت هست که نمی توانند معاش خود را از این کارخانه بگیرند.
دیگه همون رفتنی هم طرف زواد باور که پای آدم نمی کشه که طرف زواد برایش.
شروع میکنیم از خبر مهم. امروز سورونبوی جینبیکوف پرزیدنت قرغیزستان به دوشنبه آمد. این سفری نخستین رسمی او به تاجیکستان پس از انتخابش به مقام رئیس جمهور است. طی سفر دو روزه ملاقات جینبیکوف با امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در مد نظر قرار دارد. انتظار می رود که ضمن دیدار سران کشورها روابط دو جانبه، امنیت منطقه، همکاری های اقتصادی و انرژتیکی، تجارت و راه های اجرای تحریک کسه هزار را بررسی نماید. گفته می شود مسئله تشخیصی مرز دو کشور خصوصا راه‌های حل قطعه‌های بحثی از موضوعهای اصلی گفتگوی امومالی رحمان با سورونبوی جینبیکوف خواهد بود. تاجیکستان و قرغیزستان از 976 کیلومتر مرز مشترک تا امروز نصفش را تعیین و علامت گذاری کردند، ولی مشخص نبودن خط مرز و علامت گذاری نشدن آن بارها سبب ماجراهای ساکنان مناطق مرزی دو کشور شده است. دادگاه عالی تاجیکستان به طور غایبانه به محاکمه پرونده محی الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرده است. در این باره شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی روز 1 فوریه خبر داد، اما نگفت که محی الدین کبیری مشخصا به چی عیبدار می شود.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که با حلنامه سودی عالی فعالیت این حزب قطع کرده شده، همچون تشکیلات تروریستی اعتراف کرده شده است، نسبت رهبری حزب پرونده جنایتی تفتیش گردید و مورد بررسی در سود عالی قرار دارد به طور مخفی.
یکی در فعالان حزب ممنوع نهضت اسلامی و محی الدین کبیری برای تشکیل آشوب سال 2015 در دوشنبه متهم شدند، اتهامی که کبیری آن را رد میکند. محی الدین کبیری بیش از دو سال است در بیرون از تاجیکستان قرار دارد. سال گذشته بر اساس یک تغییر در کدکس مرافعوی جنایتی دادگاه های کشور حق پیدا کردند که افراد متهم را در غیبشان محکوم نمایند. رو میوریم با موضوعهای دیگر. پژوهش در تاجیکستان نشان داده است که اکثر زنان افرادگرا با هدایت شوهرانشان به سوریه و عراق رفتند. طبق آمارها تقریبا 200 زن توجیک به کشورهای جنگ زده خاورمیانه رفته و بعضی از آنها در صف گروه دولت اسلامی جنگیدند یا زن افراطیون شدند. درباره سببهای به افرادگرایی خشونت‌آمیز رو آوردن زنان توجیک همکارم طاهری سفر با آنا متویئوا یکی از مؤلفان پژوهش صحبت کرد.
در عموم این یک تمایل گلوبالی است و زنها نه تنها از تاجیکستان بلکه از کشورهای غربی از جمله از بریتانیا به خاورمیانه رفتند. تاجیکستان با آن فرق میکند که در مقایسه با دیگر کشورها زنان از تاجیکستان بیشتر رفتند. ولی نباید گفت که همه آنها افراطی میشوند. بسیاری از زنان نمیتوانند به افراطی شدن خانواده و شوهران مقاومت کنند. آنها میکوشند اویلهشون رو نگه دارند یا نمیفهمند که کجا میروند. بعضی از آنها فکر میکنند که شوهرشون رو به خارجه میبرد و آنجا خوب زندگی میکنند. زنانی هستند که میخواهند مشکلات زندگیشون رو حل کنند. در جستجوی عشق هستند یا شوهر میجویند. یا در خانواده خودشان یا شوهر مناسبت خوب نیست، یا قرض دارند یا در وضع ناگوار قرار گرفتند. به همین سبب آنها تومه آسانی آنهایی می شوند که با جذب افراد با دویش مشغولند. این زمان هستند زنانی که دونسته به همین راه رفتند. خودشان افراطی شدند، فعالانه با جلب اعضا و گروه های افراطی مشغولند. اما این تمایل در تاجیکستان نو است.
اساساً کدام گروه زنان به سوریه و عراق می روند؟ مردم شهر یا روستاها؟
Больше из города или я бы сказала такой
Асусан мардон ва занон аз шаҳр ва манотиқи наздик ба шаҳр ба чунин роҳ рафтанд. Аз шаҳрҳои хурде ба мисли шаҳри Ваҳдат, ки дар наздики Душанбе ҷойгир аст. Занони он минтақаҳое, ки онҷо бозорҳои серодам вуҷуд дорад, мардуми зиёде равоо мекунанд, бештар ба ифротигароии хушунатомез рӯ оварданд. Дигар бахши онҳо занон аз он минтақаҳое ҳастанд, ки онҷо одамон якдигарро кам мешиносанд. Ё ки занони он маҳалҳое ҳастанд, ки ба осонӣ дар онҷо гум мешаванд ва мардуми миллатҳои гуногун онҷо равоо ва зиндагӣ мекунанд. Дар деҳот, ки интернет кам аст, ҳама якдигарро медонанд. Ифроти шудани занон кам дида мешавад. Айни замон набояд муҳоҷирати кориро фаромӯш кард, ки дар ифроти шудани занон нақши умда мебозад.
Люди туда-сюда из разных других стран.
Шакли комили суҳбат ва тафсилоти пажуишро имкон доред дар вебсайти мо www.ozodi.org бихонед ва тамошо кунед. Раҳбари ширкати Салини Импреҷило ба раиси ҷумҳури Тоҷикистон ваъда додааст, чархаи аввали ниругои Роғунро рӯзи 16 ноябри имсол ба кор медарорад. Пиетро Салини рӯзи 31 январ бо Эмомалӣ Раҳмон дар Душанбе дар ин замина мулоқот дошт. Ин ширкати итолиёвӣ масъули сохтмони ниругои Роғун аст. 29 октябри соли 2016 бо ширкати президенти Тоҷикистон маҷрои оби вахш баста ва бунёди сади обанбор шурӯъ шуд. Сари чамбари булдозер шахсан Эмомалӣ Раҳмон нишаста дар оғози корҳои сохтмонӣ саҳм гузошт. Ниругои Роғун, ки аз 6 агрегат иборат аст, ба гуфтаи мақомот дар сурати пурра ба кор даромаданаш то 17 миллиард киловатт-соат нирӯи барқ тавлид хоҳад кард. Ин миқдори барқ на танҳо барои истифода дар дохили кишвар, балки барои интиқол ба минтақаҳои дар Афғонистону Покистон ҳам кофӣ хоҳад буд. Шумо барномаи хабарии Радио Озодиро тамошо доред. Тоҷиказот замони азимтарин корхонаи истеҳсоли нуриҳои минералӣ, ки чанд сол ба ин су ба қавле аз даст ба даст гузашт, тирамои соли гузашта ба чиниҳо супорида шуд. Аммо дар ин гирудор даҳо собиқ корманди ин корхона, ки ҳоло бознишаста ҳастанд, натавонистанд маоши чандсолаи худро бигиранд. Онҳо мегӯянд ҷавонияшонро ба кор дар Тоҷиказот бахшиданд ва ҳоло дар сини пирӣ рӯ ба раҳми худо монданд. Мумин Аҳмадӣ гузориш медиҳад.
Дига ҳамин рафтаниам тарафи завод бовар ки пои одам намекаша ки тарафи завод бурад.
Бурӣ Қурбонов бо ишора ба сӯи корхонаи Тоҷиказот ин гапҳоро мегуфт. او از سال 1971 در آنجا چلانگر بود. حالا کسی است که از آنجا بعد از نفقه برآمدنش زیاده از یک سال شد 7000 معاش مانده اش را گرفتن نمیتواند.
زیاده 45 سال در همین زاود مهنت کرده و اومده در این سال 30 سال بلند پیران سالگی اکن چی بگم؟ یک اکن هیچی گفتن هم داخل چی نمیتونم گفته.
کارخانه تاجیک‌آزاد را که بزرگترین استحصال کننده نیروهای مینرالی در تاجیکستان است، سال 2001 میلیاردری اوکراینی دیمیتری فیرتاش 75% سهمیش را از دولت خرید و سال 2014 باز دولت در یک بحث دادگاهی سند خرید و فروش را بیکار نموده آن را ملی کرد. در این بین 600 کارگر بر رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند. سال 2015 با 360 میلیون سرمایه تاجران چینی صاحب ملک اساسی آن شدند و به نیروهای آسیا تبدیل نام کرد. وعده هم همین بود که کارگران از رخصتی بیمزد بازخوان می شوند. بر طبق سازشنامه قرضهای کارخانه را باید دولت می پرداخت. 2.5 میلیون سامانی قرض این کارخانه معاش پرداخت نشده کارگران است. ایدیمت عبدالویف در شرکت نوری های آسیا مسئول محافظت مهنت کارگران است و زیاده از یک سال می شود با عرض و درخواست کارگران بیمزد مانده مشغول است.
هستن کارگرانی که مبلغ هاشون کلان کلان 8000 همد، 35000 همد، 15000 همد. همون کارگرانی که سبب موزی مرگی که نتامیستن بسیاری همون قریبی در کارخانه ما حاضر کار و فعالیت کرده شدن.
رحمان علی گدایوف 22 سال در تاجیک‌آزاد کار کرده است. باید نفقه امتیازی بگیرد. با او گفتند بر طبق مقررات نفقه او را باید تا 10 سال کارخانه بپردازد. میگوید دو سال باز مبلغی نفقه اش را نگرفته است که در مجموع 11 هزار سامانی را تشکیل میدهد.
خود مراجعه کردیم هم دوانی هم خطی با حکومت شهر سربان. خیلی گفتند که ولی بعد میشد میشد نکنند فهمیدن که کی میشد.
رحمان علی گدایف میگوید 10 فرزند دارد. یک چند نفرشون در اداره های دولتی کار میکنند. تامین روزگار بر عهده آنهاست. حالا دیگر شکر برداشتنی آنها دارد.
برنامه را ادامه می دهیم. مقامات تاجیکستان را تو رفت کم نسل و خردجوسه شدن ذات گاوهای محلی نگران کرده است. آنها کوشش دارند برای باردارکنی سونی از حساب گاوهای روسیه و ایران شماره چروای خردزاد را بیشتر نمایند. سروینوز روحلا با جزئیات این موضوع شناست.
بخوهای ایلیت گرفته گوه مثل یه سال دو سال باردار میکنیم وقتی که با که مسالهای خودمون غناجونه که داریم در اینجا مثل تیار شدن که میخواییم که بخمونیم پیش ایه بخموندن مثل با بخه علیش میکنیم
عبیدالله ستاروف برای اون نسل گوهایش رو دویم به قبل تازه نگاه میدارد که یک گوشه زندگیش از پشتی همین چاروه است گوهایی که وای نگاه بین میکند از ذاتی محلی فرق دارد. نطفه‌های گوهای نو ایمیون سیاهی روسی را به طور سنئی با گوهایش باردار کرده و اینک چند سال است نسلی آنها را پروریش میکند.
نطفه از لابراتوار گذارونده مثل ارگینال شد میگن که مقصد همین گوساله مثل یه ساله شین دو ساله باید شده خیلی. ما روزی که کردیم هم خیلی خیاتا دیتا دیتا گرفتیم.
سالهای اخیر مقامات تاجیکستان تلاش دارند با شیوه باردارکنی سنئی شمار چاروای خوش‌ذات را زیاد کنند. کشاورزان میگویند گاوهای محلی که 80% آن در دست ساکنان است سال از سال کم محصول و صفت ذات‌نوکی آنها پست میشود.
این گوساله که حالا شما میبینید همگی 3 روز دارد و همین حالا به هوای بیرون عادت میکند. این نوعی آلمانی است و به شکل باردارکنی سنئی تولد شده است. ولی این گوساله که حالا 2 روزه و 5 روزه هستند به فرق از گوساله های محلی در قد و حجم و ظاهر واقعا از گوساله های محلی فرق زیاد دارند.
با گفته طبیبانی بایتار، گاوهایی که از طریق باردارکنی سنئی گوساله تولد میکنند، در یک مرحله هر یک سر ماده گاو از 5 تا 7 هزار لیتر شیر میدهد.
ماده گاو ما محلی بود. از همین گاو سر میونه تا 8 10 لیتر شیر میگرفتیم. از حاضر باشد. زوتو یعنی از اسرائیلی یعنی ماده گاو شما دیدین همه این گاو ما زوتو اسرائیلی میباشد. حساب میونه یک روز شبگان روز 20 25 لیتر شیر گرفته استادیم.
این بوقه ذاتی که بیشتر از یک تن وزن دارد 6 ساله است و در این خوجگی برای باردارکنی طبیعی استفاده می شود. مادر این بوقه هم از نطفه های اسرائیلی است. در یک سال گذشته در تاجیکستان از راه باردارکنی سنئی بیش از 25 هزار سر گوساله خوش‌ذات گرفته شده است که نسبت یک سال پیش هزار سر زیاد است. مقامات میگویند اگر استفاده این اصول سراسری شود کشور میتواند مشکلی اصلی کمبود گوشت و محصولات گوشتی را از بین ببرد.
از چرواداری در تاجیکستان به افغانستان رو میوریم که در آنجا پرنده های خانگی و خوشخوان طلبات زیاد دارند. در بازار مال فروشی این کشور چهچه و جنگیدن نوهای گوناگون پرنده ها مردم خوشونه دیده افغان رو برای مدتی از گیرودار زندگی دور میکند.
خروس و کپ و بلبل و کبوتر با وجود غم و فشار هر روزه ساکنان کابل حوصله دارند که به بازار بروند و برای تسکین دل خود پرنده انتخاب کنند. برای نفر این دلخوشی است، برای دیگر تجارت و وسیله روزگذرانی. در میانی مردم افغان خروس جنگ معمول است. برای این بهترین خروس ها را در شمال افغانستان پرورش می کنند که میلیون افغانی نرخ دارد. در برابر خروس جنگ افغان ها با کپ جنگ نیز توجه دارند.
6 سال شده که برای ما کپ کپ باز است. در کابل هم اول نمره خطاب نام دارم در کل افغانستان کل که دنیا ما را میشه.
اساسا این پرنده ها را در کوه ها می دارند و سپس در شرایط خانه پرورش می کنند و مشق می دهند. ولی در بازار افغانستان نوهای نادر را نیز دیدن ممکن است که از کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان آورده شدند. سال گذشته تعداد چنین پرنده های خارجی همگی چند دانه بود. این محبوب ترین شغل کلکسیونران اصیل است. معمولا مردم در کنار پرنده های زیبا مشکل روزگار را فراموش می کنند. در پی حمله های پیوسته جنگجویان در افغانستان بیشتری ساکنان آسیبی روانی دیدند.
تکلیف حساب دارم برای من خود دکتر تصویر کرد که توی پرنده نگاه کرد در خانه یاده با من همی علیف 40 تا 50 تا کفتر خودم در بام دارم.
واقعا پرنده های خوشخوان در دیادم رو توبت میکنند هرچند پرورشی آنها کاری آسانه است. برنامه امروز مو پایان یافت و برنامه پرداختانی گذار.
آخر زمستان خدمت میکنه خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
درود شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. دادگاه حکمی ورزشی حکم 39 ورزشکار روس را به اعتبار کرد که کمیته بین المللی المپی آنها را یک عمری از حق شرکت در بازی های المپی محروم کرده بود. ورزشکاران روس را برای استفاده داروهای نیروافزا در جریان بازی های المپی سال 2014 در سوچی از حق شرکت در بازی ها محروم کردند. مقامات روسیه از صدور چنین حکم اظهار خوشنودی کردند. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، در این باره گفت:
قرار دادگاه حکمی ورزشی در رابطه با ورزشگران که ما گرفتیم این را تصدیق میکنند که تلاش های خستگی نپذیر برای دفاع از حقوق هم در دادگاه و هم در کتگوری های دیگر نتیجه میارند و این تلاش ها باید ادامه یابند.
دادگاه حکمی ورزشی گفت دلایل های کافی نیافتند که 28 ورزشکار روس در بازی های زمستانه المپی سوچی داروهای نیروافزا به کار بردند. برای همین آنها را دیگر باره حق شرکت در بازی ها دادند و گفتند که مدال های گرفته المپیاشان برگردانده شود. مقامات رسمی میگویند جسد 4 شهروند تاجیکستان را که در نتیجه سوختار در روسیه جان دادند به دوشنبه آوردند. ابراهیم احمدی، سردار مرکز مطبوعات نمایندگی وزارت مهنت در مسکو، روز 1 فوریه خبر داد که جسد انور خالبایوی 48 ساله، پسرش بهزاد 13 ساله و جسد مسلمه نعمتوه و عباس چوریف از ناحیه شهر نو توسط هواپیمای تاجیکر به دوشنبه آورده شد. همه آنها 28 انور در نتیجه سوختار در آشیانه ششمی یکی از منزل‌های بلند آشیانه در شهر کراسنگورسک روسیه به هلاکت رسیدند. مقامات روسیه گفتند که تفتیش سبب‌های سوختار و حادثه ادامه دارد. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت واشنگتن برای اثبات اتهامی که ایران به حوثی‌های یمن موشک داده است دلیل‌های قاطع ندارد. او در این باره روز 31 انور صحبت کرد و بعد از آن که در واشنگتن با دلیل‌ها و از جمله پاره‌های موشک آشنا شد که ایالات متحده می‌گوید این موشک‌ها را ایران به جنگیان حوثی یمن داده است. با گفته آمریکا، شورشگران حوثی این موشک را ماه نوامبر سال گذشته به ضد عربستان سعودی استفاده بردند. تاریخ رمضان عالم شناخته امور اسلام بعدی بازپرسی در فرانسه با اتهام تجاوز و حمله بازداشت شد. مقامات فرانسه روز چهارشنبه گفتند که رمضان 55 ساله در چارچوب تفتیشات پیشکی تحت بازداشت قرار گرفت. هنده ایاری، یک فعال فمینیست مسلمان، تاریخ رمضان را به تجاوز به ناموسش متهم کرد که به گفته او سال 2012 در حجره مهمانخانه پاریس رخ داد. یک زن دیگر که نامش اعلام نشده است گفت که عالم اسلام شناس او را سال 2009 در یک مهمانخانه شهر لیون تجاوز کرده است. تاریخ رمضان اتهام را رد میکند و وکیلش میگوید که دو زن برای بدنام کردن زیر حمایش زبان یک کردند. تاریخ رمضان پیوسته در مطبوعات غربی ظاهر میشد و در فیسبوک بیش از 2 میلیون پیرو دارد. وکیلان مردمی لهستان یک قراری را قبول کردند که استفاده کلمه اردوگاه‌های مرگ لهستانی را ممنوع میکند. اسرائیل و آمریکا از تهیه این سند به خشم آمدند. پلاته بالای پارلمان لهستان و یا پولشه روز 1 فوریه قانون مذکور را قبول کرد. بر اساس این سند هر کس که به جای اردوگاه‌های مرگ آلمانی فاشیستی اردوگاه‌های مرگ لهستان نام برد یا جریمه می‌شود یا تا 3 سال به زندان محکوم کرده خواهد شد. آمریکا و اسرائیل از لهستان خواستند این سند را قبول نکند زیرا آزادی بیان و تحقیقات در این زمینه را محدود می‌کند. مرکز هواشناسی تاجیکستان به مردم هشدار داد که هنگام حرکت در راه‌ها احتیاط کنند زیرا هوا سرد و برفی می‌شود و راه‌ها یخ می‌بندند. در آگهی مرکزی هواشناسی که در وبسایت آن نشر شده است آمده است بر اضافه یخ‌بندی در راه‌ها ممکن است که برف به کار شرکت‌های مخابراتی، انرژتیکی و اداره‌های کمونالی تأثیر منفی رساند. به گفته هواشناسان دو روز بعد برف می‌بارد، غبار می‌فراید و شبانه در دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز هوا 8 درجه سرد می‌شود. روز 3 فوریه در دوشنبه برف می‌بارد و ممکن است هوا تا 10 درجه سرد شود. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
وزیر عدلیه تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی در زندان‌های کشور را رد کرد. رستم شاهمراد روز 31 ژانویه در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت تا به حال کسی در تاجیکستان برای فعالیت سیاسی زندانی نشده است و گزارش بعضی سازمان‌های بین‌المللی را در این مورد بی اساس خواند و افزود همه محبوسان برای جنایت صادر کرده خود در بازداشت هستند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان چنین گفت: در قانونگذاری کشور مفهوم محبوس سیاسی نیست و بنابراین همه گونه دعوا درباره وجود زندانی های سیاسی بی پایه است.
کی از محبوس سیاسی، کی نیست، کی باید میکنه تشکلات ها گناگون است و محبوس بابودی اونو گناگون است. ما در مناسب ما اشخاص نشستگی هستن که طبق کدکس جنایتی جنایت صادر کردگی هستن و برای جنایت خود و طبق حکم صد جوابگاری کشیده شدگی هستن. که شما گفته است در راسته احبار ما خوندم شنوس هستم. لیکن در این دون نلای راسته احبار ما ندم که اونو معاین کنند که در کدوم اساس اونو یک جنایتکاری قسمت شده با همچون جنایتکاری اعتراف میکنند، دیگرش رو همچون جنایتی است که محبوط سیاسی افتای باید میکنند. نیست که کتگوری.
تابستان سال 2016 امبوسمن تاجیک ظریف علیزاده عین چنین جواب را پیش آورده بود، اما منتقدان و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر می‌گویند ذکر نشدن این عباره به معنای نیست که در کشور محبوسان سیاسی نیستند. آنها می‌گویند ده‌ها نفر با عیب انگیزه‌های سیاسی در تاجیکستان زندانی شدند و برای نمونه از اعضای بازداشت شده حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، گروه 24، صاحبکار شناخته زید سعیدوف و وکیلان دفاع بزرگمهر یارو و شهرت قدرتوف و دیگران مثال میارند. معظمه قادیرو و وکیل سابق بزرگمهر یارو روز 31 ژانویه در پاسخ خطی طریق فیسبوک به رادیو آزادی گفت ادعای مقامات درباره وجود نداشتن زندانی های سیاسی نادرست است، در حالی به گفته او پرونده بزرگمهر یارو فرمایشی با سیاسی بود.
زیرا فکر عقیده من در حقیقت در تاجیکستان بازداشتهای سیاسی، یعنی که محبوسان سیاسی وجود دارند. یکی از آنها رو من استقام این بزرگمهر یارف میباشد. بخیر از این بسیار محبوسان سیاسی در اونجا وجود دارند. بسیار اگر پرونده سیاسی نباشد، پرونده بزرگمهر یارف سیاسی نباشد، در رفتار تشدد پیشکی، یعنی در مروفی سیاسی از اشتراکچیان پرونده برای فوش نکردن این سری سبتی شد امضا میگرفتند. خود اونها قید میکردند که پرونده سیاسی است و باید مخفی باشد. حتی حالتهایی شده بود که در تجربه کاری من فکر ادعای را به دست خود ادعای شونده ها و وکیلانش دیگر اشتراکچیان مروفی سودی تنها در وقت مروفی سودی به دست پیشیاز میکردند.
سازمان های حامی حقوق بشر آنهایی را محبوس سیاسی مینامند که بر علیهشان با انگیزه های سیاسی عیب اعلان شده است. چنین افراد معمولا برای مخالفتشان به نظام حاکم تحت تعقیب قرار گرفته در مرافع های پشت درهای بسته محکوم می شوند. موضوع محبوسان سیاسی در تاجیکستان سالها باز مطرح است. سازمان های حامی حقوق محبوسان چون محمد روزی اسکندرف، رئیس سابق حزب دموکرات، اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی و چند وکیل دفاع را سیاسی می شمارند.
صدا نمودی با نگاهم دمشی نو نمودی با تو دل دادم و با گل فتادم تو مرا از خدا جدا نمودی جدا نمودی چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده دم تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده چکره چکره باران زده دل مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده چکر بارون زده دلی مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده چکر بارون زده دلی مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده باران زده دلی مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنت آبی سری میچگان زده چکر باران زده دلی مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنت آبی سری میچگان زده چکر باران زده دلی مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنت آبی سری میچگان زده.
هرچند از 10 سال به این سو شرکت ساکنان در تهیه و اجرای بودجه مقامات محلی در تاجیکستان حتمی شده است، ولی تا حال شهروندان در این امر فعال نیستند. آنها معمولا از تصویب شدن بودجه از طریق رسانه ها آگاه می شوند. جزئیات این موضوع را من امریدین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. ناحیه رودکی در 60 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است و از ناحیه های سر اهالی و از لحاظ اقتصادی پیشرفته تاجیکستان دانسته می شود. محیدین نوربوتایف رئیس جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی روز 31 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت که بودجه جماعت آنها را حکومت ناحیه تهیه کرده برای تصدیق به جماعت میفرستد. با گفته وی ساکنان محلی و حتی رهبران جماعت در تهیه بودجه جماعت تقریبا شرکت نمی کنند. جناب بوتایف افزود که با آنها از ناحیه تنها بودجه ای را میفرستند که خودشان تهیه کردند. رئیس جماعت سلطان آباد گفت:
"ما همین یک سال مبلغ که مثلا من یک 100 هزار سوم مبلغ جزء میشد. منم همین 100 هزار چند سال برآمد میکنیم، جمع میذارم، من همین کم مبلغ برای این من، همین کم مبلغ برای این من، همین کم برای این گوشه پیشنهاد میکنیم، با امر تصدیق میکنیم. او خیلی پیشنهاد کنه، اون مبلغ مو از کجا
محیدی نوربوتایف در پاسخ به این سوال که آیا وکیلان مجلس جماعت و خود اهالی در تهیه بودجه سهم میگیرند یا نه، گفت که جماعت هرچند پرنفوذ و از لحاظ اقتصادی پیشرفته هم میباشد، ولی مبلغ خرجش از سوی حکومت ناحیه راه اندازی میشود. ما امکان داریم که ساختمان مؤسسه یا انجام کارهای پرخرج را خود سرمایه گذاری کنیم. از ناحیه هرچی که گفتند همون را میکنیم، افزود محیدی نوربوتایف. موضوع اشتراک اهالی در روند تهیه بودجه و اجرای آن روز 31 ینور در شهر دوشنبه با شرکت مقامات و کارشناسان مطرح شد. در این نشست گفته شد که هرچند از 10 سال به این سو در تاجیکستان شرکت اهالی در تهیه و قبول بودجه در همه سطح‌ها حتمی شده است، ولی ساکنان تا حال چندان در این امر سهمی نظررسی ندارند. تاکید شد که حتی قانونگذاری معین کرده است که بدون محاکمه شهروندان هیچ قانونی بودجه این یا آن محل نباید پذیرفته شود. اوکتام جمعایف نامزد علم‌های اقتصادی و مسئول جمع‌آوری مواد تحلیلی برای ایندکس شفافیت بودجه تاجیکستان که از سوی سازمان بین المللی IBP در میان کشورهای جهان تهیه می شود، روند تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان را شفاف نمی داند. زیرا با گفته وی ساکنان تاجیکستان تنها بعد از قبول بودجه در پارلمان از آن آگاهی می یابند و حتی نمی توانند روند اجرای آن را نظارت کنند. جناب جمعایف در این رابطه گفت:
وظیفه اولین درجه این آماده کردن و نشر حسابات نیم ساله بودجتی از نقطه نظر دسترسی آن به مجموعه گروه های شهروندی.
این در حال است که بودجه تاجیکستان سالهای اخیر در پارلمان کشور بدون بحث با پخش تگمچه طرفدار یک دلانه قبول کرده می شود و پارلمان نظارت بر تطبیق بودجه صلاحیت خود را استفاده نمی کند. در تاجیکستان پرزیدنت همزمان سرور حکومت است و طرح بودجه بعد بررسی حکومت به پارلمان پیشنهاد می شود. از این رو نمایندگان مردمی آن را به چالش نمی کشند. اوکتام جمعایف معتقد است که فراهم سازی زمینه های تامین شفافیت تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان برآمد کاهش فقر در این کشور مساعدت میکند، زیرا ساکنان مبلغ بودجه را ثمرناک برای بهبود زندگی خود مصرف خواهند کرد. اما مقامات به این نظر است که در پی تصمیم های خیردمندانه خود سطح کم بضاعتی در تاجیکستان از حدود 60% تا 10 سال قبل تا 31% در سال گذشته کاهش داده است. در همین حال شرکت کننده های همایش امروز ادعا داشتند که صلاحیت اندازبندی و اختصاص امتیازها باید به وکیلان مجلس های محلی واگذار کرده شود و از این راه شرایط زندگی ساکنان ناحیه یا جماعت ها باز هم بهتر می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
با گذشت تقریبا 10 سال از قطع فعالیت حلقه یگانه انرژتیکی آسیای میانه، مقامات کشورهای منطقه به نتیجه رسیدند که آن را دوباره فعال سازند. بیشتر این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشکش میکنم. در این مدت هر یک کشور در علاهیدگی مشکلات انرژتیکی را اثر گذراند، حتی کشوری گاز و نفت خیز مثل ازبکستان. حالا این کشورها به قرار رسیدند که بهتر از حلقه‌ای که آنها را در دوران شوروی به هم آورده بود، حلقه دیگری وجود ندارد و آنها تصمیم دارند که با برگشتن به این حلقه دادو گرفتی نیروی برق را براه مانند. اما احتمال هیچ کشوری منطقه به اندازه تاجیکستان از کنده شدن حلقه یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی ضربه ندید. در یک زمستان قهرتون به سبب نرسیدن نیروی برق کودکان در تولدخانه از خنکی فوتیدند و مکتب ها را به سبب بی برقی بستند. در مجموع یک نسل در تاجیکستان با لیمیت برق بزرگ شد. حالا حرف بازگشت دوباره به حلقه یگانه انرژتیکی مردم را خوشنود کرده است. بهرام سیراجو که سالهای طولانی رهبر شرکت برقی تاجیک بود، روز 3 ژانویه گفت که برقراری حلقه به سود همه کشورهای منطقه خواهد بود، چون در صورت احتیاج می توانند از یکدیگر در فصلهای گوناگون برق بگیرند. بهرام سیراجو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در فصل زمستان و اول بهار که با ما برق نارسایی میکند، ما میتوانیم این مملکت ها برق گیریم، ما میتوانیم و فروش مخریم، ما میتوانیم یک با دو یک با سه یا با دیگر مناسبت گفتگو کنیم. این یک طرف. از طرف دیگر ما برق همسایه ها را میتوانیم صفتش اداره کنیم.
جناب سیراجو افزود که حلقه یگانه انرژتیکی آسیای میانه بعد از فعال شدن نیروگاه قیروقوم تأسیس یافت و هدف آن تأمین برابری 4 کشور منطقه با نیروی برق بود. در آن سالها ساکنان اصلا نمی دانستند که نیروی برق را از کجا می گیرند و اگر صدمه هم اتفاق می افتاد هیچ کس خبر نمی شد. سال 2009 ازبکستان از حلقه بیرون شد و هر کشور دیگر به شبکه داخلی و تنها به نیروی برق تولید خود امید بست. تاجیکستان که در فصل تابستان نیروی برق اضافی خود را به همسایه ها می داد و زمستان از آنها نیروی برق می گرفت، از این امکانیت محروم شد. تاجیکستان زمستان امسال را بعد از 20 سال به محدودیت یا به اصطلاح لیمیت پسی سر می کند و تا جای به استقلالیت انرژتیکی رسیده است. درباره صحبت ها دایر به احیای حلقه روز 3 ژانویه عثمان علی عثمانزاده وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان هم صحبت کرد. جناب عثمانزاده گفت:
از سال 2017 گفتشینت ها ادامه دارند. اویدی برقرار نمودن کاری موازی پرالین رابطه دو انرژی سیستم ها کارا در این سم ادامه دارند. قید کردن ضرورت که در همون دایره کمیسیه بین دولتی مشترک کارها در این سم ادامه دارند، همچنین در سال جاری علاقه آغاز گردید. از جانب شرکتی برتاج گروه کاری ترتیب داده شده است. از جانب جمهوری ازبکستان همچنین در روزهای نزدیک همکاری زیچ برقرار میگردد.
وزیر تاجیک اظهار امیدواری کرد که سند به زودی امضا شود. به گفته او تمام زیربنیادهای لازم برای انتقال برق به قلمرو یکدیگر و از جمله خطهای بلند شدت 220 ولتی وجود دارند و پیوستن آنها به هم کاری آسان است. علامتهای گرمی روابط کشورهای آسیای مرکزی بعد مرگ اسلام کریموف پرزیدنت ازبکستان و با قدرت رسیدن رهبر نو شوکت میرزیویف نمودار شدند. مردم تاجیکستان که از عهد حکومتداری اسلام کریموف تنها قطع شدن برق و گاز و مرزهای مینکار شده را دریافت دارند، از مناسبت نرم رهبر نو کشور همسایه روح بلند شدند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
ساکنان دهه روشار و ناحیه روشان بدخشان تاجران دهه را که شراب می فروختند مجبور کردند در دکانهای خود را ببندند. این تصمیم در حال گرفته شد که هم مقامات و هم ساکنان را افزایش میزده ها در این منطقه کهدامن به تشویش آورد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سال گذشته بیش از 200 ساکن این ولایت میزده مزمن شدند و تحت تبابت قرار گرفتند. حالا فعالان دهه روشار میزده های احتمالی را از اشتراک در توی معرکه محروم کردند و با آنها شرط گذاشتند که تنها بعدی ترک عادت می توانند دوباره به جامعه همراه شوند. آنهایی که ترک عادت نمی کنند موردی محاکمه ساکنان قرار می گیرند. روشار دهه دوردسترین در وادی برتنگ است که 182 خانواده دارد. ذکرالله طایربکوف یک مسئول سازمان جوانان دهه روشار روزی 31 ینور بر رادیو آزادی گفت این تصمیم در پی دعوت رئیس ولایت برای کاهش میزدگی گرفته شد. او گفت تلاش دارند جوانان را به ورزش و حیاتی سالم جلب کنند.
باشم کدیم خلیفه را و رئیس جماعت و خلاصه پدر و مادران و بچه ها را چه کردیم؟ روخی موبیلیت کردیم دیگر تمام اونجا در عرق و هینه میفروشن عرق خورم پشتی چتایشتو نمونده است.
مشکلی میزدگی تنها خاصی دهه روشارو نیست. ده ها ساکین ولایت خودمختار کوهستان بدخشان روزی 31 ینور در یک نامه به پرزیدنت تاجیکستان خواستار قطع فروش نوشاکی های سپیرتی در ولایت شدند. حتی ساکنان پیشنهاد کردند که بدخشان منطقه آزاد یا پاک از شراب اعلان شود. شادخانی جمشید رئیس ولایت نیز از ساکنان، کارمندان میلیسه، خلیفه ها و فعالان دیگر جامعه خواسته است که ضد میزدگی اقدام کنند. نسرین گل نکوشایی و سردار ریاست تندرستی ولایت بدخشان میگوید سال گذشته بیش از 200 نفر را همچون میزده مزمن ثبت کردند که از 30 تا 50 ساله بودند. اینها افرادی هستند که به گفته نکوشایی و بعدی از پا افتادند پیوندانشان آنها را برای تبابت به بیمارخانه بردند.
جلسه‌ای واسه نزد رئیس ولایت هم خراب برآورده شد که مسئله از چیز برآوردن همین نوشاکی های سپیرتی غیر استانداردی و همین نوشاکی های دیگر خیلی نمیدارن که استاندارد چیز ندارن، اکسیز ندارن. اونی در ولایت شهر خوروغ بخصوص خوروغی
فعلاً در بدخشان مرکه مبارزه با میزدگی سر شده است. مقامات در سه ماه اخیر بیش از 5000 لیتر شراب را مصادره کردند که بسیاری آنها صفت پست داشتند و قابل استفاده نبودند. ولایت بدخشان از لحاظ مساحت کلانترین ولی از لحاظ شماره اهالی خردترین ولایت تاجیکستان است. در این ولایت بیش از 200000 نفر ساکن زندگی میکند. اقلیمی ولایت مختار کوهستان بدخشان سردترین در تاجیکستان است. سردی که معمولا شرابخوران برای گرم شدن نوشاکی سپیرتی را سپر میکنند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو انا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
حکومت شهر دوشنبه دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان را از مسئولیت ساختمان یک میدانچه ورزشی در محله 33 پایتخت آزاد کرده است. قبلا در رسانه‌های خبری اطلاع پخش شده بود که مولوده قلندرزاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از هر یک سودیه طلب کرده است که برای ساختمان این انشاءات در شهر دوشنبه 18000 سومانی مبلغ سپارند. محمد سعید زویدزاده معاون رئیس شهر دوشنبه روزی 26 ینور در جمع خبرنگاران در شهر دوشنبه گفت در ماموریت شهر نیز از این حالت تنها از صحیفه های مطبوعات معلومات پیدا کردند و جای داشتن یا نداشتن آن را تصدیق و یا رد کردن نمی توانند. با این وجود زویدزاده گفت شهرداری از اقدام سود عالی اقتصادی در ساختمان این میدانچه ورزشی دست کشید و افزود
نسبت پول جمع کردن من رنگ شما از واسطه اخبار اومد خوندم. چی راستای چی دروغ از شما هیچ گفته نمید. نسبتی میدونچوی ورزشی، لیکن ما یکون کس هم چه کردگی نیستیم، همی را خوندن نسبتی اگر گفتیم که میدونچوی ورزشی که برای همی باشد، ما در مکتوب هم روان کردیم، خواهش کردیم که نسازن دیگر صاحب کار در جای ویا ساختن است.
با تعیین شدن رستم امام‌علی به سمت رئیس شهر دوشنبه، حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار 48 وزارت و اداره ها را موظف نمود که در شهر دوشنبه میدانچه های ورزشی بنیاد کنند. حتی اداره و وزارتخانه هایی که کارشان به ساختمان و معماری هیچ ربط ندارد، در شهر دوشنبه میدان ورزشی، راه یا میدانچه های کودکانه را بنیاد کردند. سال گذشته در شهر دوشنبه بیش از 70 میدانچه ورزشی بنیاد شد.
دسته روشن شهر کلوب که چند سال قبل یکی از تیم‌های معروف و سرطرفدار فوتبال در تاجیکستان بود، برای ادامه فعالیت و حضور در لیگ یکم مجبور شده است اوتوبوسی هدیه کرده پرزیدنت امام‌علی رحمان را فروشند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. مسئولان دسته روز 31 ینور به رادیو آزادی گفتند که اوتوبوس را با نرخ بیش از 87 هزار سومانی معادل 10 هزار دلار فروختند و دسته را از پراکندگی نجات دادند. اوتوبوس سال 2011 از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان به دسته روشن وعده شد و بعد از تقریبا یک سال به دسته آنها رسید. اوتوبوس را دسته برقچی خریده است. بهرام رستموف یک مسئول دسته روشن کلوب روز 31 ینور به رادیو آزادی گفت اوتوبوس تای دو سال اخیر بیکار بود. جناب رستموف گفت که با دسته برقچی اوتوبوس ضرور بوده است، آن را تعمیر کرده فروختیم و دسته را نجات دادیم. او میگوید اگر این کار را نمی کردیم، هم اوتوبوس ویران و ولنگار می شد، هم دسته از بین می رفت. رستموف میگوید که پولی به دست آمده برای اشتراک در بازی ها صرف شده برای معاش بازینگران و سرمربی نخواهد رسید. او میگوید سال گذشته کسی دسته را سرپرستی و سرمایه گذاری نکرد و از این سبب به این حال رسیدند.
این اوتوبوس دو سال بود که ویران خوب بودن گید. ویران بود. گرفتیم سوزش کهیم، این کلاش کهیم انتایی. همین روز که گید او را پر فرمودن نشید و خیلی همین چیزی خوب چکل را خود ویران نشده میرم. بعد همین را مسئولیت کردیم. گفتیم که خیلی تمام در سال گذشته چی نکشید. یادان خیلی نشید. رفتیم اینا بودم و از این تای کارز ماندادیم و این صورت به اشتراک نمیکنیم. بعد همون کماند برخشی دیم که خیلی مود افتر بزرکیم و افتر که محصیت کنیم یه نمی افتر که میرا بگیریم ما این همین افتر دو میزی چی به اشتراک کنیم.
گفت او دسته روشن کلوب سه سال با سرپرست ندارد. این دسته به دلیل مشکل مالی نتوانست حضورش را در لیگ عالی تامین کند. زین‌الدین دولتو رئیس شعبه جوانان منطقه کلوب در یک نشست خبری گفت سال گذشته دست شهرداری نیز برای کمک به روشن کوتاهی کرد. او گفت با قرض و بدون معاش دسته فعالیت کرد و در لیگ اول ماند. هرچند صاحب جای نشد، در صورت عموم از بین نرفت.
بعضی چورمینیوی میشه که ما باید در لیگ اولی برابر بکیم. مبلغ که نرسید در امروز در لیگ یکم برابر کردیم. تا حتی بجای اومدیم که قرضای ما را فدراسیون فوتبال بودم درد داریم که نایی اوتوبوسی دسته را ما دادیم دیگر دسته را.
مسئولان دسته و ریاست جوانان منطقه کلوب میگویند حالا تیم روشن یک مرسدس دارد که کم خرج بوده بازینگران میتوانند توسط آن به هر گوشه کشور بروند. 8 سال پیش باشگاه فوتبال روشن کلوب که در وضع مشکل قرار گرفت، شرکتش در مسابقات لیگ عالی زیر سوال رفته بود. در پی دخالت رئیس جمهور امام‌علی رحمان نجات یافت. پرزیدنت رحمان آن وقت وجود باشگاه فوتبال را برای شهر کلوب مهم خوانده بود. بعدی آن دسته یک بار صاحب سرپرست شد، ولی سه سال اخیر هیچ سرمایه گذار و سرپرست ندارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز مهمانی آزادی از رادیو آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده گفتار امروز. مهمانی ما هستند فرهمند کریموف، آوازخوان جوان، مؤلف آهنگ دلی زور من، معروف ترین ترانه تاجیکی سال 2017. فرهمند روز 16 دسامبر در فیلارمونیای دولتی زیر عنوان اولین دیدار نخست کنسرتش را برگزار میکند. آهنگ دلی زور من که فرهمند کریموف با اسماعیل جان اسماعیلوف در اولی سال جاری نشر کردند، این دو آوازخوان جوان را در مدت کوتاه میان مخلصان معروف کرد. این ترانه تا امروز پرتماشابین‌ترین ترانه تاجیکی در اینترنت است و تنها در دو کانال یوتیوب قریب 6 میلیون نفر تماشا کردند که هیچ یک ترانه دیگری تاجیکی امسال چنین شماری بزرگی تماشابین نداشت.
فرهمند کریموف 26 می سال 1996 در دهه اورمتن ناحیه عینی در اویله هنرمند پرویز کریموف به دنیا آمده است. طور خودش میگوید آوازخوانی و آمدن بر روی صحنه تصادفی نیست، زیرا گذشتگان او هنرمند بودند و این کسب در خون او جاری است. او مکتب میانه رقم 22 به نام جبار رسولوف شهر خوجند را ختم کرده، حالا دانشجوی سال 4 فاکولته اقتصادی دانشکده پلی تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی میباشد. فرهمند سال 2011 در لایحه آواز طلایی در ساحه وطن دوستی جای اول را اشغال نموده بود. او بر علاوه آوازخوانی مدت 6 سال است که در تئاتر تماشابین نورس شهر خوجند به حیث هنرمند تئاتر فعالیت دارد. ترانه های فریاد بی صدا، درد جانکا و بلهوس نیم نیز در بین مخلصانش محبوبیت زیاده دارند.
این شب روز فرهمند در دوشنبه قرار دارد و برای برگزاری اولین کنسرتش آمادگی میگیرد. این آوازخوان جوان در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از هنر و ایجاد و سری موفقیت ترانه هایش قصه کرد. فرهمند، خوش آمدید به مهمانی رادیو آزادی.
سلامت باشید.
شما از کی روی صحنه آمدید؟ از کی سرود میسراید؟
خوب، از آوان کودکی میسرایم و سرودها میسرایدم، ثبت ها داشتیم، اما فکر میکنم سرودی که ما رو بین خلق بین مردم معرفی کرد ترانه آه دلی زار است.
کی فکر کردید که شما میانی شنونده هاتون و میانی مخلصاتون شناخته شده؟
راستی گپ، من باوری هم نداشتم، در دورترین گوشه تخیلاتی من نبود که ترانه آه دلی زار من چنین موفق می شود. خوشبختانه این سرود در دل و دیده مخلصان جای گرفت و بعدا ما سرودهای نوبتی را به پیشکش مخلصان کردیم که خوشبختانه اون را هم در سطح عالی قبول کردند.
شما مثلا میدونید که بیشتر همین سرود شما توسط شبکه های اجتماعی شما مشهور کرد؟
بله بله، خبر دارم که تنها با واسطه شبکه های اجتماعی سرود ترانه پخش شد و بعدن در رادیوها، انگویم در دیگر منبعها بعدن پخش شد. نقش شبکه های اجتماعی در معرفی این سرود خیلی گویم در سطح اول گویم هم خطا نمیکنیم، زیرا ما شبکه های اجتماعی انگویم یوتیوب، اناکلاسنیکی، اناکانتاکت، فیسبوک، اینستاگرام و همه همین شبکه های اجتماعی اولین شده این سرود رو پخش کردن و در واقع معرفی این سرود به شبکه های اجتماعی گویم تعلق دارد.
این اولین سرود شما بود؟ تازه مثلا چند سرود دارید یا آلبومتون برابر؟
این حال 7 سرود پیشکش مخلصان کرده ایم، کنسرت یک چند سرود دیگه آماده کرده ایم که یک آلبوم به وجود آمد، به میان آمد، نام آلبوم اولین دیدار است. خوب، باز یک بار دیگر قید میکنم که روز 16 دسامبر ساعت 14 در فیلارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان به نام آقا شریف جورایف من یک و یکی شما مخلصان عزیز رو انتظار هستم. بیایید اولین دیدار رو در اولین کنسرت برکنم و در کنسرت انشالله 15 سرود آماده گشت در یک جایگی. مخلصان رو در آنجا انتظاریم. در کنسرت همه این سرود ها سرایده می شوند و مخلصان رو من دعوت میکنم به کنسرت خود.
سری موفقیت همین ترانه شما در یک مدت کوتاه چی بود؟ مثلا بیشتر برای جوان ها خوندید یا نمیدونم طوری خوندید که بیشتر به دل جوان ها رو یابد؟ بیشتر کی هست مخلصای شما به نظرتون و سری این موفقیت این سرود چی است؟
خوب، ترانه که ما سرودیم یک گویم یک رویه نو است. بیشتر شباهت دارد به رپ، باز شباهت دارد به استرادا. خوب یک جای کنی یک چند ژانر به میان اومد و ژانری نو پیدا شد که آن رو ما در اول نام نهادیم رپ ترانه و بعدن باز با دیگر نام ها نام گرفتیم. فکر میکنم این یک ژانری مخصوصی من است، یک ژانری نو گویم هم خطا نمیکنیم. به فکر من سر موفقیت این ترانه در آن است که عاشقی است برای جوانان، زیرا جوانان امروز اساسا ترانه های عاشقی گوش میکنند و بعدن یک ناله های به خود خاص دارد ترانه، ناله های گویم غیر عادی دارد و بعدن سرود های نوبتی ما مثلا فریاد به صدا بلهوس انا درد جان کو و دیگر ترانه ها هم به همون سرود شباهت دارد.
نه پای در پای
گویم نمیگویم، همه سرود ها در یک ژانر گویم سرود سرایده شده است که فکر میکنم این ژانر چی گویم به خود خاص دارد که به دل مخلصان جای گرفته است.
این متن از کی بود؟
متن ترانه از به قلم یک چند نفر تعلق دارد و آهنگ از خود من است. چند نفر اکنون
چند کس نوشته؟
نه من هم نوشتم، اسماعیل جان هم نوشت، باز یک بار یک شخص دیگر فاروق مفریدی نوفتگی رپ سرود دان همون کس نوشتن. سه کس نوشتیم یک جای شد یک چند نفر گویم.
برای اولین بار مثلا سرود سرایده فکر میکرد که شما همین خیلی مشهور میکند؟
نه راستی که وقتی که اولین بار ما این ترانه رو سرایدیم گفته استادم که ما فکر نمیکردیم که این سرود تا این درجه موفق میشود، ولی خوشبختانه مخلصان قبول کردن و ما هم در این ژانر سرودن رو ادامه دادیم.
آهنگ دل زاری من زخمی تنت شود، پیراهنی خونین من برات کفن شود. امروز نظر کنی بر سنگی مزار من، افسوس نیابی و مرا و گرد زار من.
آهنگ دل زار من زخمی تند شود، پیراهنی خونین من برات کفن شود. روز نظر کنی تو بر سنگ مزار من، افسوس نیابی تو مرا و گرد زار من.
اگر که یه لحظه کردی هیس ممکن که همون وقت دیگر میشد سرنوشت. روزه میشود که تو مرا میکنی یاد، بدان که همون روز جانت میکنه وفاد.
او یک گووز گریه کردم میزنی دار، تا گوشی من نمیرسد همون صدود. کفنی من میشود کرده ایتنات، کردی تو خیانت عشق رسید و آخیرت.
خیانت کار مرا دیگه آزور، تنها موندم به تای زندگی شدم بزور.
بگو که تا با کهی دردم میکنم بجا، بگو با دردی من کدوم طبیب میتن دوا.
دیگه خمون نته همی قدرم خواهیش، بگو که تا با کهی این دل میکنم نولیش.
بگوی بعدی صد هزاران سال تو مهری من،
خدا شهید نیابی خاکی سر من.
فکر میکنم تاریخ ایجاد این سرود چونین است که ما یک چند تاریخ ها رو مثلا سرگذشت ها رو یک تو کرده یک سرگذشتی بافته ساخته. بسیاری ها سوال میدن که من همین ترانه شما مثلا
سرگذشتی
خودتون است مثلا یا از کسی هم. ما در بسیار جای هفته باز میگویم که سرگذشت این سرود یک سرگذشتی بافته است.
با خود شما رب ندارد؟
نه
یگون نفر یگون متن آورد که شما مثلا خونید نوشتنی؟
نه بسیار میتین نکی نمیخونم راستگم، خیلی چک کوچگی میتین برام،
یعنی به شکل رپ
به شکل رپ میتین راستگم چی نمیشه. ما نیز همکاری را با استادان آغاز کردیم، این حال متنوی سرودوی ما با اساسا با استاد آزرخش و استاد فرزانه تعلق دارد.
بیشتر کی هست شنونده های شما؟ کدوم طبقه جمعیه؟
خوب فکر میکنم بسیارتر شنونده های ما در جامعه این جوانان میباشند که رویه ما بیشتر به جوانان تعلق دارد. خوب این روزها ما کوشش کرده استادیم که تا دیگر طبقه های جامعه مثلا کلان سالان همه صورت های ما را گوش کرده باشند. ما در این جاده کار کرده استادیم، صورت های نو ایجاد کرده استادیم.
شما یکان مکتب موسیقی گذاشتید و آوازخوانی را از کجا آموختید؟
تاریخ آوازخوانی من از آیلمون از پدر بزرگوارم سرچشمه میگیرد که میسرویدن مینوختن. خوب من یکان مکتب موسیقی را گذاشتگی نیستم. خوب سواد موسیقی من از پدرم است. شاید در خونی من جای گرفته باشد که من عین حال دانشجوی کورسی چهارمی اختصاصی مهندسی اقتصادی دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی در شهر خوجند هستم. با برابری در اختصاصی اقتصادچی تحصیل کردنم، من در سرود میخونم، آهنگ مینویسم. خوب چنانی که در رفیت میگویند به یک مرد چیل هنر کم است، ما هم به این نگاه کرده کار کرده استیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، شما صحبتی ما رو با آوازخوان جوان فرهمند کریموف میشنوید. اولین سرودتون یادتون هست که در چند سالگی کی سرویده بودید؟
اولین سرودی من در باغچه بود با نام پرزیدنتی مایان در باره جناب عالی محترم امام‌علی رحمان بود که در سن 4 سالگی به فکرم در جشن استقلالیت بود، در باغچه سرویده بودیم و بعدن در چهارابینی شهری سرویده بودم.
حاضر نقشاتون چی است فرامند آینده؟
در آینده نقشه های ما زیادند. خوب اولین درجه ایجاد کردنی ترانه های نو در دیگر موضوع ها، مثلا مادر، وطن، بهار، زیبایی، نه اینکه فقط در موضوع عشق. خوب بعدن آغاز کردنی همکاری با مثلا سرایندگان، با آهنگسازان، با شاعرانی برون مرزی باشد بگذار، وسیع کردنی دایره فعالیت و عموما و باز اینچونین با میخوام با کمپوزیتوران، با آهنگسازان برون مرزی همکاری کنم.
در آستانه سال نو میلادی قرار داریم، سالی که میرود چی خاطره ها دارید و تمنای شما به مردم کشور در سال نو چی است؟
در سال نو میلادی به مخلصان عزیز، به کل مردم تاجیکستان سربلندی ها، بردباری ها و پیشروی ها را تمنا دارم. سال گذشته، سال سپری شده استاده که خود سال جوانان بود، با ما خیلی سال پربرار بود. مثلا در این سال ما به یک چند دستاورد ها نائل شدیم. این سال در گویم فعالیت من یک دیگرگونی کلی گذاشت. ولی خب محض در همین سال ما برای مخلصان گویم معرفی شدیم، بسیار سال پربرار بود.
شدان بیمان عشق ناکامی من، مشکل سرانجامی من، امیدی من زنده‌ام با دردی درینی تو، با یاد شیرینی تو عزیزی من.
شنونده عزیز، شما گفتار مهمانی آزادی رو میشنیدید و در مهمانی ما بودند فرهمند کریموف، آوازخوانی جوان.
سلامت باشید.
اینجا میرسیم به پایان گفتار این نوبت. تا صحبتی دیگر روی همین امواج خیر.
موجی دریا میزند خود رو به ساحل، هر دم بگیر دو بش میکشد زندگی رو ارتدار. کشتی کاغذی کودکی ما کجاست؟ پهلو با پهلو یک نفس نشینه ما با هم. همون ابروی تو دو هنوز از دیدم نمیرود، میگویم از تو دیل کنن نمیشود نمیشود. گفتم تو رو کی عاشقی یک کاری ساده نیست، دردی به جانی شدم به جان نمیرود.
میپرسم از نسیم جان تو را داره بدر نامد به لب میرد به دل باری دیگر باری دیگر نسیمی را گذر شود خونی جگر خونی جگر شفته بود رسته ای از من بدتر از من بدتر من از سر نوشتی خود شکوه ندارم اگر دم دلم را در کفه گذارم نمرغی بلوستم پرسنم به هر کوش شکسته با دلم گرغمت